أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعی جشاتل اباطیل و دامغی سولاتل ازالیل. با لطف خداوند نامه 69 رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. این نامه در جلسات متعددی خونده میشه، مقدار طولانیست. امروز اولین جلسه و من کتاب الله علیه السلام الی حارث الهمدانی. نامه حضرت است به حارث همدانی. یکی از دوستداران حضرت بوده و دارای مقام و منزلت نزد حضرت بوده. مقدمتا بگیم اسبق ابن نباته میگوید که دخل الحارث الهمدانی فی نفر من الشیعه و کنت فیه. حارث همدانی با چند نفری که من هم بودم خوب داشتیم میرفتیم که حالا جایی وارد میشدیم. حارث خیلی مریض بود و این عصاش که دستش بود راه میرفت خط میکشید بزن. با اینکه با عصا بود نمیتونست عصاشو روز برداره. علی هم طرفش آمد و بکانت لغو منهو منزله. در نزد علی علیه السلام یک موقعیتی داشت حارث. فقال علیه السلام کیفت اجدو که یا حارث. حضرت فرمودن که خوب در چه حالی خودتو میبینی؟ فقال نالت ده رومنی. گفت روزگار هر کار خواست کرده دید دیگه میبینی دیگه روزگارم رد شد. حضرت فرمود او بس شروف یک بشارتی میخوام بهت بدم یا حارث. ای حارث، تعرفونی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسم. چهار جا قشنگ من رو میشناسی و میبینی. وقت مرگ، وقت صراط، وقت حوض و عند المقاسم. وقت مقاسمه حارث ممات و صراط و حوض آشنایی داشت، مقاسمه رو نفهمید. قال الحارث و من المقاسمه. یا فهمید خواست دوباره توضیحش خود حضرت بدهد که این مقاسمه یعنی چی. فرمود که مقاسمه تو ناف، وقتی که داریم تقسیم میکنیم برای جهنم تقسیم میکنیم. مقاسمه ها قسمت سیه، واقعا تقسیم میکنیم. اقول هادا ولیی فتروکی. میگم به دوزخ، به آتش دوزخ، این که میبینی ولی من است، رهاش کن. و هادا عدوی فخوزی، این یکی دشمن من است، بگیرش. در دیوانی که منصوب به حضرت علی علیه السلام است اونجا اینجور آمده: یا حار همدان لم یمت یرانی من مؤمن او منافق قبلا. ای حارث همدانی، هر که ببیند، هر که بمیرد مرا میبیند. من مؤمن او منافق، میخواد مؤمن باشه میخواد منافق باشه فرقی نمی کند. قبولا، رو در رو میبیند. یعرفونی ترفخ و اعرفو، او من رو میشناسد، به چشم میشناسد. و اعرفو، منم برو میشناسم، به نعتهی و اسمهی و ما فعلا. اسمش چیست، چه صفاتی داره و چه کرده. و انت عند الصراط معترضی. ای حار همدان، وقت صراط تو در نمایش منی. فلا تخف اثرتن ولا زلالا، نگران نباشی، اونجا لغزشی نداری. تا به اینجا میرسد که اسقی کمن باردن علا ذمعی. من آب سردی وقت تشنگی بهت میدم. تخالهو بلحلاوت الاسلا، به خیالت میاد که این اصل از آب کبارا و شیرین بهت میدم. حارث بعد از این دیداری که با امام داشت و حضرت چنین گفت، دائما میگفت ما عبانی و ربی، مکرر میگفت دیگه برام مهم نیست قسم به خدا، بعد هادا، بعد از این جریان متا لقیت الموت او لقیانی، مرگ من رو ملاقات کند، من مرگ رو ملاقات کند، دیگه برام مهم نیست. و کی باشد بازم مهم نیست. ای که گفتی که من یمت یرنی، هزار بار آرزو کردمی که بمردمی و بدیدمی روی هست. این نکته رو هم بگم، اگر خواستید بحث اخلاق رو شروع کنید، همین نامه رو شروع کنید. در جو بلاغه عرفان دارد، اخلاق دارد، دست تقوا دارد. این از اون مسائل اخلاقی است که میتونه حالا عمومی مردم بگید. بعد دست تقوا باز فراتره، 87 ویژگی رو داره که اصلاحی و عرفانی هم هستش. بحث عرفانی هم که مکرر در جای مختلف نجم بلاغه هستش. حالا یک مقدار توضیح بدیم. این گونه نام آغاز می شود: برای حارث همدانی و تمسک به حبل القرآن و استنزه. و بزرگان اینجور میگن، میگن خیلی از بزرگان و انبیا و اولیا به خواص خود نامه نوشته اند، اما فر مخاطب بهی خاص و مقصود منه عام. مخاطب خاص بوده ولی مقصود عام بوده است. مخاطب طرف خطاب این است ولی نه همه بیدید. این نامه مخاطبش درسته که حارث همدانی بوده، اما یک درس اخلاق بزرگیست برای همه. حالا ممکنه ما مثلا در جلسات محدودی 3 جلسه مثلا بگیم این نامه رو، ولی میشه 30 جلسه 40 جلسه بحث اخلاقی جالبی داشت. نتمسک به حبل القرآن و استنزه. و ای حارث همدانی و ای همگان، یه ریسمان لازم برید و خودتون به اون بگیرید که نیفتید، که اوج کنید. ریسمان قرآن من اوج گرفتن هم هست. تمسک به حبل القرآن و استنزه و و نصیحت قرآن بگید. این وقتا به یکی میرسن یعنی آقا ما رو یک نصیحت کنید، چرا همین رو به قرآن نمیگید؟ تو اشکالات ما رو بگه، درمانش رو بگه، نصیحتمون کند. چرا ما نگاهمون به قرآن یک نگاه نصیحتی گیری ازش نباشد؟ تمسک به حبل القرآن. میخوای نیفتی ساقط نشی قرآن، میخوای اوج بگیری قرآن، میخوای نصیحت قرآن. اما خود حضرت در همین نهج البلاغه هم هست، یه قرآن رو کی میخواد توضیح بده؟ فرمود خود من قرآن بدون اطراد این کتاب مشکلیست، بدون استاد نمیشه بفهمیم. خب من نهج البلاغه هم همان قرآن است، همونه، فرقی نمی کند به بیان دیگر و علایان با یک بیان خاص. تمسک به حبل القرآن، ریسمان و قرآن رو متمسک بشید. یه چیزی متمسک میشید که نیفتید. با توجه به این که روایات میگه قرآن یک حبلیست به آسمان، شما میتونید ملکوتی بشید و نصیحت هم از قرآن بخواید. اما بقیه چی؟ بقیه دلشون برای ما میسوزد واقعا؟ رشد برای ما میخوان؟ نه. اگر قرآنی عمل کنن بله، قرآنی ما رو نصیحت کنن بله، ولی تا اونجا که ما میبینیم دیگران ما را برای رشد و ترقی خودشان میخواهند و ما هم اگر دنبال این افراد بریم آخرتی نیستیم، اهل دنیا هستیم. بله، اهل دنیا کرک بن یسار و بهم و هم یام، این اهل دنیا هستن که میبرنشون، براشون برنامه دارن. خوابند و نمیفهمن، وقتی میفهمن که دیگه تمام، وقتی میفهمن که کی میخواد آثار این تخطاهایی کردن جبران کنن. ما نردبان ترقی شخصی بشیم، پس اون شخص خودش آدم بدیه که از ما به عنوان نردبان ترقی خود استفاده کنه. بعد اون حوادث و عوارض و آثار کارش رو به این جمعش کن. نه، بقیه نمیتونن ما رو نگه دارن، همین که خودشون سختی بیاد ما رو نفره میکنن. بقیه هم دلشون برای ما نسوخته است، مگر کسی که واقعا ذوق در قرآن باشد، مگر علی علیه السلام. نصیحت های اونجوری، حالا ما تست میزنیم، حرفایی که زدن با قرآن بسازد، با نهج البلاغه بسازد، زمین اونا مقصودشان چیست. به مناسبت این روایت رو ببینید. ابو سعید میگوید که قال نبی صلی الله علیه اینی قد ترکت و فیکم و ثقله. من دو چیز بسیار با ارزش وزنه است واقعا وزینه من میگذارم، نیست که برم و شما رو بدون راه، نه، احد ما اکبر من الاخر، یکی از دیگری بزرگتر. اون دو چیز کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء و الارض، یکی کتاب الله، اما نمیگه کدوم بزرگتر، حتی چه بسا نهز و بلاغه بزرگتر از قرآن، برای چی بکه تفسیرشه، همون یکی بزرگتر، حتی بعضی روایت هم دارد که اهل بیت بزرگتر، بزرگتر نه اون معنا، اگه این تفسیرشه دیگه، بزرگتر بین معنا، این میتونه او که به درد ما میخوره رابط میشه توضیح میده اینه. در اصل این خودشه بحثه، حتی روایت هم مختلف آمده، احد هما اکبر من الاخر، یکی بزرگتر است. خب کتاب الله، یکی قرآن رو میگذاریم، حبل ممدود ما بین السماء و الارض، این ریسمان از آسمان میزنیم است، یه ریسمانی نیست که فقط ما رو به ستون ببندن که نیافتیم، به آسمان ما رو میبرد. و اطرتی اهل بیتی، اهل بیت هم را میگذارم، علاوه این دوما لن یفترقا حتی یرد علی الکوز، اینا با هم انده، قرآن بی علی یعنی قرآن بی معلم، کتاب که نمی فهمیم یعنی. خب این اولا، پس بنابراین الان اگر می خواهید باج بگیرید، اگر نصیحت می خواهید همین قرآن. خب حالا این اجمالش تفسیرش میاده، احل حلاله و حرم حرامه، و حلال و حرام ها این که چه کار انجام بدیم، کجا خط قرمز هست، این از قرآن بگیرید نه از بگیرید. خالق هستی میداند چی به نفع ماست چی به ضرر ماست، کجا اقدام نکنیم کجا اقدام کنیم. اما یه افراد دیگه اگر رفتیم اونا خواستن ما رو حفاظت کنن، اونا یک باید یا نباید مخصوصی دارن و با قرآن نزد و بلاغه نمی سازد، چه بسا حواسمون باشن. اگر به ما گفتن چون این بچون هم ما با قرآن نهج و بلاغه معید میزنیم، بعد قبول میکنیم، لا طاعت المخلوقین فی معصیت خالق، ما اطاعت نمی کنیم، هر کی میخواد باشن. اونا ممکنه خیلی حرف رو بزنن، ولی علی علیه السلام که قرآن ناطقه فرمد علی علم حاکم و المال محکومون علیه، علم حاکم اصلا مال محکوم علی هست، این تفسیراتی دارن، یکیش اینه عالم تو توجیهگر سرگشمنده و رئیسا شده، این تو باید نظاره گر باشی، ولی علما حکامون حلال ملوک، اونجا میری میگن تعریف من کن، تأیید من کن، هر غلطی ما کردیم تو جادر رو صاحب کن، حواسمون باشد. و چه زیبا حضرت میگوید به محمد ابن ابی بکر در نامه 27، ولو لم یکن لک الا ساعت من الدهر، اگر یک ساعت دیگه حتی از عمرت مانده، لا تسخط الا برضا احد من خلقه، حواست باشه، یعنی هیچ وقت نکنه، یک وقت خدا رو ناراحت کنی که یک دیگه رو خوشحال کنی. خیلی وقتا اگه ما بخوایم آقا رو خوشحال بکنیم، باید پا رو وجدانمون بگذاریم، باید ظلم به بعضی بکنیم، باید توجیهگری بکنیم، باید عزتمون رو بگذاریم، شخصیتمون رو بگذاریم. اگر عمرت هم یک ساعتی حواست باشد، یعنی چی یک ساعت؟ یعنی میکشم رو در یک ساعت مثلا، اینه دیگه آقا، یا اینجور که میگیم عمل کنم میکشمت، پس یک ساعت بیشتر نمونده. لا تسخط الا برضا احد من خلقه، خدا رو ناراحت نکن که میخوایی خلق رو راضی کنی. حالا دلیل چقدر قشنگ است، این به الله خلق، استدلال چقدر زیباست، به این دلیل که خدا یک شخصی هست به جای او بگذارد، این رئیس نشود یکی دیگر، از تو دفاع کند. ولیس من الله خلفون فی غیره، اما یه خدای دیگه هست که این رو نراحت کردی و خدای دیگه با تو داشته باشه. احل حلال او و حرم حرام او، حلال و حرام خدایی. یک ساعت بیشتر از عمرت نمونده میکشیم، دیما خدا را راضی میکنم. وصدق به ما و سلف همین الحق، ای که تصدیق میکنی چی رو تصدیق کنی؟ چی رو باور کنی؟ ما سلف همین الحق، اون چیزهایی که حق و ثابته از گذشته هست، این سنت هایی که تو قرآن هستش، اینا رو باور کنید، اینا رو تصدیق کنید. الان این ببینید، ما یک باورهایی باید داشته باشیم، یک مرزهایی باید داشته باشیم، بحث اخلاقی. آقا چه باورها؟ اونی که میخوای باور تو بهش پیوند بزنی باید مندگار باشه. صدق به ما و سلف من الحق، اصلا یکی از معنای حق اینه ثابت است. حق همیشه است، حق همیشه مسیر خودشو دارد، ثابته، ازش ثابته، زمان بردار نیست. دو زر در دو میشه چهار، از کی از کی ندارد، تا کی تا کی ندارد، ثابت، حق ثابت است. عقیدتون رو تزبزبی نکنید، تزلزلی نکنید، با حق پیوند بزنید و اینا رو قبول کنید، اینا رو باور کنید، اینا رو تصدیق کنید. چقدر زیاد است، میتونه نمونش رو بگیم، وقتی نیست. مثلا در حکمت 103، لا یترکن ناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. یک قانون بدون استثناء، اگر از دینمون مایه بگذاریم برای دنیامون بیشتر ضرر میکنه. دنیا که گیرمون نمیاد، هیچ هزینه‌اش بیشتر باید پرداخت کنیم. به این باور کن دیگه، توجیه کنیم و بخوایم دین ما خرج دنیا بکنیم، این حرفا دیگه نیست. چقدر زندگی ما عوض میکند همین این سنت الهی. لا به الله یعنی استثناء نداره دیگه، یعنی انحصار. لا یترک الناس الا فتح الله، اینه که ثابت همیشه است. اینو باور کنیم، این باور میشه از رفتار ما تأثیر داره دیگه. ما میام از دینمون خرج دنیا کنیم. یا این رو در سوره نجم آیه 39، لیس للانسان الا ما سعى، سعی تلاش نتیجه میده، تنبلی و پرخوابی و پرخوری و به جایی نمیرسد انسان. اینطوری اشتباه نکنیم. یا مثلا آیه 56 سوره لیل، اما من اتا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. سه کار رو بکنید موفقید، سختی ها براتون آسان، راه پیشرفت براتون هموار. یکی به فکر مردم باشید، یکی تقوا رو رعایت کنید. صدق بالحسنا، یا آیات قرآنی رو بخونید، رضایتش، محبتش، بهشتش، همه رو بگو صدق الله العلی العظیم، باور کنید. و اما من بخیل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. از یا به فکر خودن، گور پدر مردم میگن. اما قرآن چنین میگه، میگه حالا بذاریم این مقدار راه رو بریم بعدا توبه میکنیم. اینا بیچاره اند آقا، امثال اینا پر از آقا. باورهامون رو اینطوری گره بزنیم، اما این باورهایی که ما میگیم باور دنیا، این از دنیا امروز هست و فردا نیست. خود دنبال یه فیس میگیم بعد 4 سال عوض شد، بر سکته کن که عوض شد که میخواد. کارا چیه؟ چرا انسان گره نزند خودش رو به آنچه که مندگار است که بچی بشه؟ نولیا الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کی میخواد بره، هر کی میخواد بیاد، ما گره به ثابت ها زدیم از این امور. چیز از دست نمیدیم، چیز نمی رود، چیز از بین نمی رود. شما نگران هستید یک وقتی دو زرد در دو چار نشده شما یکی پیش که یاد اصلا به این جور سابقه ها گره بزند خودش را. میگم ریاضی ترین ترین علمه چون ثابته، نه سنت ها قوی ترین علم است، پایه همه چیز قرار بده سنت ها. و اتبه به ما غذا من الدنیا به ما بقیه من ها فین به ازها یشبه به ازها، عبرت بگیرید ها از اون دنیا که دنیا که رفته. ببین حق نمیره، حق هست، دنیاست که میره، پول میرود، پست میرود، این درودها میرود، این مرگها میرود، عبرت بگیرید. چرا عبرت؟ عبرت تو عبور از یه ماده است، چون داره تکرار میشه، یعنی خودش هم یک باوریست. باور کنید که نمیماند، باور کنید که ناز بر رفتنیست، پس نریم این دارم. و اعتبر به ما آمده اون دنیا، عبرت بگیرید با آنچه که رفت از همین دنیا. بیده ما بقیه منها، بره باقی مونده دنیا تو، حالا سال هرچه بود بود بودش، از امروز اقلا تصمیم بگیریم گره بزنیم به حرف خودمان را، به ثابت ها گره بزنیم خودمان را. بین بعضها یشبه بعضها، بعضی دنیا با بعضی دیگر شبیه است. نگی فلان دیکتاتور رفت این دیکتاتور میماند، فلان پولدار مرد این پولدار نمیمیرد، این فلی نیست. بعضی دنیا با بعضی دیگر شبیه است، اما میرود، حق میماند. این لکم فلغرون سالفت لعبره این الامالقه تو ابنا و الامالقه، عبرت بگیرید. املغ ها کو فرزندانشون کجا؟ این الفرائنه تو ابنا و الفرائنه، فرعون ها کو نسلشون کجا؟ این اصحاب و مدائن الرس، این الذین قتلوا النبیین و ادفعوا سنن المرسلین، کو پیغمبر کجا؟ کو اونها که خواستن فرهنگ انبیا رو عوض کنن و احیو سنن الجبارین، خواستن سنت دیکتاتورا رو بیارن، کو؟ این الذین صاروا بالجیوش، لشکرها را انداختن، کو؟ هزم الالوف، هزاران هزار رو فراری دادن، عسکر الاساکر چه لشکر کشی ها کردن، و مدن المدائر چه شهرها ساختن، خب کو؟ اونها خودمون را گره بزنیم. آخرها لاحقون به اولها، آخر این دنیا به اولش ملحق میشه. بعد یه نوع تفسیره، این برنامه اینه، حق اونجا، این نمیماند، اون میماند، اینو باور کن. اما از اون عبرت آخر ها لاحقون به اولها، آخر آخرین دیکتاتور به فرعون ها ملحق میشه، آخر آخر سرمایه داران به قارون ها ملحق میشه، و کلها حائلون مفارق، همه شون از بین میرن، همه شون جدا میشن. جمشید کو؟ سکندر گیتی ستان کجاست؟ آن حشمت و جلال ملوک کیان کجاست؟ تاج قباد و تخت فریدون و نگین جم، طبل سکندر و علم کاویان کجاست؟ خب باوراتون رو به ثابت ها ببندید، نه به رفتنی ها که به باد ماندند. ما یه باورها داریم، یه رفتارها داریم، اینا رو داشت. رفتار حلال و حرام قرآنی، باور حق، ثابت ها. کی دلش برای شما میسوزد؟ قرآن و آن که قرآنی از جو بلاغه ای ازتون چیزی بخواد. و عظم اسم الله ان تذکره الا ولا حق، بزرگ بدارید اسم خدا رو، این که بخواد نام اسم خدا ببرید مگر بر حق. بعضی پدر سوختهای مقدس نبا زایه کردند این رو، وقتی اسم الهی به حق گفته بشود دینداری ثابت میشود. با این مقدس بازی ها و فریب کاری ها خدا میدونه چه میشود. از ذم اسم الله و انتد کنه و الله حق، اسم خدا را، خدا را که ما نمیفهمیم، اسامی را بزرگ بشمارید، چی ذکر نکنید مگر بر حق مقدس بازی یا به دروغ گفتن یا بی خودی اسم خدا را بردن. ما نباید ملامتی باشیم، نباید مقدس بازی هم داشته باشیم. افضل زود اخفاء زود، سالم باشیم، به قیافه گذارمون هم اشکال نگیرن، اما فکر نکنن دیگه پیغمبر زاده. افضل اسم الله انت ذکره و الله علا حق، بزرگ بشمارید اسماء الهی را که بخواد اسمشو ببینید مگر بر حق. چجوری این حرفا رو میزنیم؟ این مقدس بازی ها چیه؟ درست عمل کنید، لازم نیست. آن چه شنیدی باطل، آن چه دیدی حق. رفتار طرف رو نگاه کنید، یه حرفای ظاهرشو. خب بس به دو معنا شد دیگه، نکنید بی خود اسم خدا رو ببرید. طرف به دروغ تو دادگاه اسم خدا رو میبرد، قسم هم میخورد، یکی ظاهر نمایی میکنن، مقدس بازی در میارد. حتی اگر به حق هم قرار قسم بخورید مواظب باشید، مواظب باشید. امام صادق فرمود حواریون آمدن نزد عیسی، گفتن یا معلم الخیر ارشدنا، ای معلم خوبی ها، یک حرفی به ما بگو کمال باشد درم. فرمود اند موسی نبی الله امرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین. موسی نبی صلوات الله علیه امر کرد که قسم به دروغ نخورید. و انا امرکم ان لا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین، من میگم قسم به راستم نخورید. و علی علیه السلام فرمود از این بالاتر مقدس بازی هم در نیاورید که باید مردم را از دین زده کنیم. واقعا تو رفتارمون دین را ببینن، نه که در رفتارمون پلنگ و گرگ باشد، ظاهرمون دین داری و نتیجه چی میشود؟ خدا کوچک میشود در نگاه افراد ضعیف، دین گریزی پیش میآید. حضرت فرمود اذا ادعا علیکه، اذا ادعا احدون علیکه مالن، یا ادعی علیکه مالون، دو جور میشه خوندن، معلوم و مشهول. اگر ادعا شد مشهولشو میخونیم، ادعی علیکه مالون، ادعا شد یک مالی بر شما، ادعا یک نفر آمد گفت ما شما طلب داریم، خب حالا او شاهد ندارد دیگه، بعد شما باید قسم بخورید که نه طلب ندارد، ولم یکن له بینه، شاهد هم ندارد. فاراده یحلفک، خواست به شما قسم بدهد، قانون دادگاه این است، مدعی شاهد می آورد، اگر شاهد نبود منکر قسم می خورد. حالا یک پرونده درست شده، یکی میگوید من از این آقا طلب دارم، شاهدم ندارد، دروغ هم میگوید، حالا شما باید قسم بخورید. فان بلغ مقداره 30 درهما فاعته ولا تحلف، تا حد 30 درهم که میشه 3 مثقال طلا، 3 سکه طلای دینار اون زمان، تا این مقدار بهش بده ولی قسم نخور. البته درهم نقره، شما درهم رو نگاه کنید، 30 سکه نقره، در این حد بگو نه ما بهش پول میدیم و اسم خدا رو بی راحتی نمیبریم. و این کان اکثر، حالا اگه بیشتر بود بله احلف، شما قسم بخورید ولا توته ندهید. اون صادق فرمود من اجل الله ان یحلف به، کسی که خدا رو با عظمت میبیند که بخواد قسم بهش بخورد، اعطاه خیرا مما ذهب عن، خدا بهتر از اون چه ازش رفته بهش میدهد، میخواد با قسم بگیردش، بلش کن قسم نخورید. این رفتار ما که خدا رو بزرگ ببینیم تأثیر دارد. بچه ها میگن ببین چقدر خدا در نظر این بزرگ است تربیت میشن. حالا میگن خدا در نظر این ارزش ندارد، دستور خدا ارزش ندارد، دروغ میگه، راست میگه، قسم میکنه، مقدس بازی در میآورد. و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت. خب مسئله دیگر، زیاد یاد مرگ کنید و ما بعد الموت، و زیاد یاد کنید بعد از مرگ، برزخ، منازل آخرت، صراط، چه پیش میاد، محشر. از اون لحظه ای که انسان بر بستر احتضار میفتد حساب کن، احتضار هست، قبض روح هست، تشییع هست، غسل هست، تکفین هست، قبر هست، همینطور بیا دوران قبر، نشر هست، منازل هست، منازل الاخره دنیاست. میگه زیاد روی مسئله فکر کنید، زیاد کار بکنید. اما اصلا نمیدونیم، اگر بگم فهرستش هم نام ببر ما نمیدونم، میان رو گذاشتیم کنار بیا. اما خب حالا چی بیاد مرگ باشیم؟ چطور؟ اون مرگی که علی علیه السلام میگوید اون آثار خودش هم دارد. ما ها اگه بخوام بیاد مرگ باشیم افسرده میشیم، نگران میشیم، حالمون بد میشود. نه، یاد مرگ بودن خیلی آثار دارد. حسن میفرماید فئن اقول یقولو حرس علی الملک، اگر حرفی بزنم میگن ریاست طلب است. این بخوام حرفی بزنیم ابوبکر عمر برید کنار، این کارا چیست؟ میگن ریاست طلب است، حریص بر ملک است. و این اسکت، اگر هیچ نگویم و ساکت شوم، یقولو جزء من الموت، میگویند از مرد میترسد. هیهات بعد اللتی یا بعد اللتی یا و اللتی، هیهات بعد از این آن. تفسیرش رو گفتیم سانم خود به پنجه. والله لابن ابی طالب آنس بن الموت من الطفل به فدی امه، قسم به خدا علی اونسش به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر است. یکی یاد کن یاد با اونس، یه بچه به پستان مادر علاقه دارد، به آرامشش به اینه و رشدش به اینه و زندگیش به اینه. با مرگ آرامش بگیرید، نه با غفلت. مرگ رو به بازی بگیرید تا رشد کنید، این مسئله رو حلش کنیم. این مسئله حل نکنیم هیچ کار نمیشه کرد. در میدان مبارزه حضرت میفرماید که این نمر ان یمکن عدوه و یفره جلده و یحشم عظمه و دفعیف ما ضمنت علیه جبانه و صدره، انسانی که اجازه بدهد به دشمنش گوشت و پوستش را بدرد، استخوانش را خورد کند، چه ضعیف القلب است. اما انت ان کنت ان شئت فکن ذاک، تو میخواهی اینطوری باش. اما انت ان شئت فکن ذاک، تو میخواهی اینطوری باش، ذلت پذیر. اما من فضرب بالمشرفیه، چنان با شمشیر مشارف یمن بزنم، تطیح السبائد والاقدام، تطیح الفراش الهام، سرها ببرد، دست و پاها بریزد، بعد چه دارد؟ یفعل الله بعد ذلک ما یشاء، خدا هر کار میخواد بکند بکند. من مرگو به بازی گرفتم، اما اگه بگید نمیرم، ضربه نخورم، مجروح نشوم، فلج نشوم، خب پس نمیتونی بجنگی، پس از اول بگو نمیجنگم. این مسئله رو وقتی برداشتی، تهدید در شما اثر نمی کند، تطمیع در شما اثر نمی کند، اصلا کار موندگار میکنید. اگه انسان بیاد مرگ و آخرتشه، چرا کار روزمرگی انجام بده؟ برده با تقوا قرت و عینهی فی مالا یسول، چشم نمیتونه بردار از کار مندگار. و زهادت و فی مالا یبا، اون چه که نمیماند اصلا دل به آن ندارد. زیاد یاد مرگ کنید آرامش بهتون میده، این آرامش. کارات هم ابدی، کارات خوب، کارات مندگار، حقگو. در خطبه 81 دارد: اما والله انی یمنعنی من اللعب ذکر الموت، من یاد مرگ نمیگذار اهل بازی باشیم. یاد مرگ دیگه آدم به پوچی کار نمی کند. آقا قرار ما بمیریم، وقت چندانی نداریم، پس سریع درست آخرتی مندگار ابدی کار کنیم. انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره، اما این امر آسا چون یاد آخرت نیست حق هم نمیگوید. انه لم یبای ماوی حتی شرط ان یعطیه و عطیه، این امر آسا با ماوی قرار داد بس، ما دین میدهیم یک چیزم شما به ما بدهید. اگر آدم یاد مرگ باشد که با معاوی هم دست نمی شود که، دین فروشی نمی کند که، چرا حق نگوید؟ او که یاد مرگ باشد که به پوچی و بازی وقت نمی گذراند. بچه که بچه هست این بچه رو در نظر بگیرید، بچه ها بهش بازی نمیدن، گریه میکنه، شکایت میکنه به پدر و مادرش. چند روز بعد مادرش به این بچه میگه لباس بپوش، بپوش، میخواییم بریم مهمانی فلانجا. لباس پوشیده دم در ایستاده زودتر از پدر و مادر. بچه ها بازی میکنن، میگن بیا بازی، میگردم میخوام برم مهمانی. تو فطرت آدمی اگه قراره بریم بازی نه، پوچی نه. فلا تتمنى الموت الا بشرط وثیق، تمنی و آرزو مرگ نکنید مگر یک شرط مطمئن. همینطور خیالاتی هم نشیم، بگیم آقا ما که دیگه ابدی کار کردیم پس بریم خوبه دیگه، آرزو مرگ نه. آرزو نکنید مگر شرطتون مطمئن باشه. چه خبر دارید از قیامت؟ با کدوم شرط مطمئن نمیخواد برید؟ یکی آمد نزد امام صادق گفت: سئمتو الدنیا اتمنى على الله الموت، خسته شدم آقا، از دنیا خسته شدم، آرزوی مرگ دارم. حضرت فرمود: نه، آرزوی زندگی کن، ده توتی زندگی مطیع خدا باشه، لال تأسی، نه که اسیان کنی. فإن تعیش بله فتوتی، اگر زنده باشی و اطاعت کنی خیرون لک من ان تموت، بهتره که بمیری. خب حواستون باشد، ای که میگیم زیاد یاد مرگ کنید خیالاتی نشیده وقت بگی که خب پس ما که دیگه کارمون درست، خدای ما را ببر. نه، لا تتمنى الموت الا بشرط وثیق، تمنی مرگ نکنید، آرزو مرگ نکنید مگر شرط مطمئن نش باشد. شرط مطمئن چیست؟ آیه قرآن: و ما عند الله خیرون للابرار. آیا شما جز ابرار هستید؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر خود گذشتهی وقتت، فکرت، مالت، آبرود، قلم، قدم در مسیر خدمت به مردم گذاشتهی، خوب خوبه. بازم بگیم قرآن: ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس، اگر فکر میکنید شما اولیاء الهی هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید پس برید جز اولیاء الله بشید، برید جز افرادی بشید که جز ابرار بشید. همینطور آرزو مرکزه معنا ندارد. پس بنابراین یک کسی از دنیا خسته است به خاطر بدبختی ها و به خاطر پوچیگری هاش میره خودکشی هم میکند، چه ارزشی دارد این؟ و و احذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامت المسلمین. حذر حذر، احتیاط احتیاط، حواستون باشد، خطر خطر. از چی؟ کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه، از هر عملی که این عامل و صاحب عمل راضیست برای خودش و یکره لعامت المسلمین، اما برای بقیه بدش میاد. میبینید این مرده تو خانهش به زنش میگه بخوام بره فرانجا، یک دقیقه باید آمده بشود، خودش که میشه نیم ساعت طولش میده. مثلا چی شد؟ حذر حذر. اگر برای خودت نمیپسندی، برای دیگرانم نپسند. نکنه عملی برای خودت راضی بشی، برای بقیه نه. احذر کل عمل یعمل به فی السر و یستحیا منه فی العلانیه. حذر حذر، از هر عملی که عمل شود در سر و خجالت چشیده شود در علانیه. ما داریم خانه هستیم، داریم مشغول مثلا بزن ذکر آیه قرآن، خود در رو باز کنن ببینن نبینن، مواظب باشیم. و جنید عارف میگه که لیکن عملک من وراء سترک که عملک من وراء زجاج صافی. در خانه پوشیده اگر میخوایی کار کنی، آنگونه باشد که همه طرف شیشه است. اینجوری عمل کنید، جوری رفتار کنید که هزاران نفر دارن میبینه. میلا حذر. این دو چهرگی ها چیه؟ ظاهرمون یک جور، باطنمون یک جور. خیلی بده. یکی از ضررهایی که دارد اینه، یه آدم دیگه نمازش دیگه نماز نیست. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. حواسمون باشد، دو چهرگی انسان رو یه حال در نماز میکنند. دیگه چی؟ دیگه رابطه رو با علی قطع میکند. حضرت در نهج البلاغه دارد حکمت 42، اگر من ضربه بزنم با شمشیرم به بینی مؤمن، ناراحت نمیشه. تمام دنیا رو بدم به منافق، دوستم نداره. چون پیغمبر فرمود یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. خیلی دیگه ضرر میکنه، نماز رو از دست میدیم، ولایت رو از دست میدیم. احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه. حذر کنید از هر کاری که اذا سئل عنه صاحبه، وقتی که صاحب سوال بشود از اون عمل، از صاحب عمل، انکره و انکار میکنه. خب چرا انکار میکنید؟ چرا میگی کار نکردم؟ یه نامردیست. صدق الرجل علی قدر مروءته. انسان به اندازه که نامردی نکرده راست میگه. آقا میگن این کارو تو کردی، میگه نه، پس یه نامردی کردی، بترسید از نامرد. و حذر کل عمل حذر حذر، از هر کاری که اذا سئل عنه صاحبه، وقتی سوال میشه از این کار، از عامل، انکر و منکر می شود. او احتضر من یا عذر می خواهد. خب اصلا اول فرض کنید آقا میگن تو یک کاری کردی، این بخواهی منکر بشی نکن. یه فرض دیگر هم هست، و این که طرف کارش بد نیست دا، اما دلجگرش نداره، میگه نه من نکردم. اگه بچه هم هستید نکنید. یکی دید از سن و سال کمی بودن، اسیر شدن. بعضی از این اسرا طاقت نداشتن، یه سن و سال بزرگتر حتی طاقت نداشتن، رفته بودن اونجا در اسارت، حاضر بودن هر چه که اونا میگن قبول کنن. خب بابا تو که جگرشو نداری نرو. پس به دو معنا شد، اولا اصل عملگاهی خطاست، خب نکنید که بعد بگید منکر بشوید و عذرخواهی کنید. یه وقت هم نه ارزشو نداری تو، اصلا در حد تو نیست، طاقتشو نداری. حذر کل عمل، حذر کنید از هر کاری که وقتی از اون عمل سوال شد طرف منکر میشود یا عذرخواهی میکند. ولا خود اشتباهی اگر شد حالا عذرخواهی خوبه، از استغناء العذر از من صدقه به، اولا کاری نکنیم عذرخواهی بخواهد خیلی خوب است، اما حالا اگر بر هر دلیلی شد عذرخواهی کنید. پس تکرار میکنم، اگر کارتون خوبه، حالا میگن شما یک کاری کردی بود ولی یک کار رو کردم، عذرخواهی کو؟ اصلا عذرخواهی نمی کنم. مگه قرار کار من مورد پسند شما باشد عذرخواهی کنم؟ ما میخواییم کاری کنیم که پسند امام علی باشد. اگر پسند امام علی است، اگر پسند امام رضا، اگر پسند اهل بیت، اگر پسند خداوند است و قبول میکند، ما برای چه عذرخواهی کنم؟ بهش منکر بشن؟ این از جهاتی مسئله بررسی است. و در خاتمه هم بگیم بچه هامون هم بیجا نکشون، حالا یه خلافی که تحت فشارش نیاریم که عذرخواهی کند، یا چطور به ترس نیاریمش، بی‌ظرفیتش نکن، در اصل راه نماییش بکنیم، نه که از ترس منکر بشه باز انجام بده. یک نوع بحث و تربیتی هم درش هست. خب این بحث ادامه دارد. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.